운전
안
하나
나왔다
나 운전 안 했어
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل أجمعين من الآن إلى يوم الدين آقای عبدالله خلاصه آمادگی شو داشته باشید در وقت ما احاله کردیم به شما شما دیگه
اصلا شما
لطف داریم اصلا شما لطف داریم
شما دیگه کنار پایستدیم یعنی
گفت هر کرا میل خم ابرو بود هر کرا میل خم ابرو بود رو به رو بودن به از پهلو بود ولی البته شاعر باز جوابشو داد که روبرو بودن نشان دشمنی است یار آن باشد که در پهلو بود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مرحوم شیخ در ادامه فرمایشاتشون نسبت به بحث‌های تجاری بعد از اینکه یک جمعی رو ایشون مطرح کردن که حالا جمع مع شاهد محسوب میشد که حالا مع شاهد بودنشو هم توضیحشو دادیم گفتیم رو چه حساب این جمع جمع مع شاهده بله صفحه
یعنی شما هم کنم بپرسن الان اینجایی که ما میگیم اشتغل بعد القصد به بعض مقدمات
بله
توی این جمع دوم الان این منظور اقدام شما تا الان بعد سر قصد بوده چون که این دیگه اقدام حساب نمیشه اون اقدامی که
بله. ما سعی کردیم که حالا یه جامعی براش قرار بدیم که فرض بحث ما رو هم بگیره فرض بحث ما منظورم اونجایی که مثلا طرف اقدام کرد شرب کرد ولی آبال بالو عذاب در من چرا عرض میکنم اینو هم باید بگیره چون کسی که انجام مقدمات رو میده این شاید هنوز یه پله عقبتر باشه از کسی که چیکار میکنه خود اون شرب رو انجام میده آبال بالو عذاب در من چون بس هم موارد بعضی از اشخاص حتی بعد از عزم یه پا بالاتر بگذارن و مقدمات رو هم فراهم کنن ولی به خود اون بزنگاه که برسن مرتدع بشن و انجام ندن اما این بابایی که رفته نوشیده آبال بالو عذاب در اومده یعنی تا ته تهش هم هیچ ارتدایی دیگه نداشته نهت میفهمید لذا عرض میکنم که اونو هم حتما میگیره اگر ما بگیم مثلا از این روایت این در میاد که حتی مقدمات هم عقاب داره به طریق اولا اون وقت بعدش اون فرض و از خودمونم میتونیم اینجا بیاریم به اولویت خب عرضم به خدمتتون که حالا مرحوم شیخ تو همین جمعی که الان مطرح شد که عرض کردیم یک جمع مثلا مع شاهد محسوب میشه نسبت به همین میخواد یک شاهدی بیاره البته نه شاهده نسبت به خود جمع هم شاهد خود جمع چی بود؟ دیروز درسی توضیح دادیم اون اخباری که برای طایفه عقاب اون اخبار عقابی که می اومد کجاها رو مثلا می گفت عقاب هست موردشون کجاها بود جایی که مثلا یه اقدامی بوده یه مقدماتی بوده اینا. اون می شد شاهد جمع اما یه شاهدی برای چی الان ایشون میخواد بیاره خود این محتوا مدعا نه برای شاهد جمع بین روایات شاهدی برای اصل این مدعا که ما الان چه چیزی رو ادعا کنیم بعد از این جمع دوم بعد این جمع دوم مدعای ما الان داره چی میشه؟
وقتی اقدامی باشد
این که یه اقدامی باشه طرف مقدمات رو بیاد فراهم کنه این عقاب داشته باشه فراهم کردن مقدمات معصیت عقاب داشته باشد این خود اصل این مطلب رو میخواد الان براش یه که مؤیدی یه شاهدی چیزی بیاره. راحت فهمه پس این منظورشون الان میگه و یشهد عبارتشون چیه؟
کما یشهد
بله بله این کما یشهد له حرمت الاعانه یشهد له این جمع منظور نیست عرض کردم شاهد جمع یه حرف دیگه است این الان یشهد له چی؟ له این که مقدمات معصیت خودش هم عقاب داشته باشه. یشهد الاصل این مطلب چه چیزی؟ این که مرحوم کاشمرغتا که مرحوم شیخ معمولا از ایشون به چی تعبیر میکنه؟ بعض الاساتین خیلی برای ایشون وقع خاصی مینهاده و اهمیت خاصی قائل بوده. بله میفهمد که کما یشهد له حرمت الاعانه علی المحرم حیث عممه بعض الاساتین لاعانت نفسهی علی الحرام. ببینید آقا این ادله ای که ما داریم برای چی؟ برای حرمت اعانه علی المعصیه. این ادله میتونه شاهد بر چی بشه؟ بر این که انجام مقدمات معصیت اینم حرام است، عقاب داره. اون چجوری بیاد شاهد اون بشه؟
دست
خودمون
بعض
مقدماتش. آه، بله.
از مقدماتش الان اعانه، از اعانه
و
بعض مقدماتی بیرون
کشیدیم. همین، از کجا میخواییم در بیاریم اینو؟ ببینید آقا توی اعانه بر معصیت چه اتفاقی میفته؟
شرایط فراهم.
احسن، شرایط فراهم میشه برای انجام شدن معصیت. یعنی در حقیقت کسی که اعانه بر معصیت داره میکنه داره عرضیه و زمینه رو برای انجام شدن اون گناه فراهم میکنه، لذا اعانه به این منات میشود حرام. خب پس همین منات تو انجام مقدمات معصیت هم هستی. تو انجام مقدمات معصیت هم داره چه اتفاق میفته؟ داره تسعید میشود برای محقق شدن معصیت. تسعید یعنی چی آیه زین علی؟ احسن، باریکالله. از چی میاد؟
سعید.
سعید با صاد و عین. تسعید یعنی همین زمین سازی، زمین چینی، نه اون تسعید به معنای صعود دادن. یه تسعید دیگه هم داریم به اون معنا. آره بله، نه اونم با ساده. تسعید به معنا که مثلا میگن آقا فلان مثلا دخان رو تسعید داد به سمت بالا، مثلا دود رو فرستاد سمت بالا. آره بله،
همون
تسعید توی شیمی همینه، یعنی مثلا یه چیزی بخار کنی، دود کنی، بذار حل
نه تسعید شیمی یعنی
بخار میشه.
احسن، چون میره بالا، چون میره بالا صعودش میده به بالا بخار رو، لذا به اون میگفتن تسعید یا سعد و الاسما. خب عرضم به خدمتتون که آره الان منات توی حرمت اعانه بر اسم چیه؟ همین تسعید و زمین چینی کردن، زمین سازی کردن برای فراهم شدن گناه. خب این همین منات برای کی هست؟ برای کسی که میخواد بیاد خودش یه گناهی رو انجام بده و مقدمه چینی میکنه. خب لذا همون عرضم به خدمتون ملاک وقتی که اینجا هم هست، پس ما میتونیم بگیم آقا به همون منات حرمت اعانه بر اسم، حرمت اعانه شخص مر خودش را هم به واسطه انجام مقدمات حرام، این هم می شود حرام. درست شد آقای عبداللهی؟ بله.
گفتیم که اگه بعد این مقدمات خودشون اقام داشته باشن، خب اون خود فعل هم طریق اولا داره، یک چه نیازی داره که ما
خود فعل انجام نشده؟ فرض اینه که خود فعل انجام نشد، به صرف انجام مقدمات هم میخوایم بگیم گناه هست، عقاب هست.
این مقدمات مگه نمیشه گفت اینا عقاب و ثواب مستقل ندارن؟ اگر باشه برای زیر مقدمه از خود مقدمه نهایتا اینا رو چکار کنیم؟
همین میخوایم الان همینو بگیم. عرضم به خدمتتون که میخوایم بگیم که درسته اونها به خودی خود برای خودشون گناه ندارن، عقاب ندارن، اما از این روایات استفاده می شود که به جهت عرضم به خدمتتون این روایات به خاطر خود همین روایاتی که ما داریم به جهت خود همین مقدمات هم حتی شارع میاد و یک عقابی رو در نظر می گیره، حتی اگر اون معصیت محقق هم نشه. و لولا اون روایات، اگر این روایات واقعا نمی بود، ما این حرف رو نمی زدیم و می گفتیم اینها چون حرمتشون یه حرمت غیریست، یه حرمت عرضیست و برای خودشون حظاظتی و مفسدهی و منقصتی ندارند، لذا عقابی بابت خود اینا نیست. کسی که مقدمه حرامی رو انجام بده حرامو انجام نده، عقابی نداره. ما میبودیم و ما اینو میگفتیم. لذا آقایون میگن اینا ارشادیه، امر بهشون ارشادیه، نهی ازشون ارشادیه، امر به مقدمه ارشادیه، نهی از یک مقدمه حرام ارشادیه. درسته. اما همه اینا لولا این روایاته که اگر ما از این روایت واقعا همچه استفاده کردیم دیگه، ولو نه به جهت مقدمیتش لون حرام، بلکه به خاطر چی؟ به خاطر تعبد به این روایات میگیم اینا عقاب داره. یعنی میشه خودش یک دلیل چی؟ یک دلیل علاهده حاکم. ما میبودیم و ما لولا این روایات گفتیم آقا اینا که چون مقدمن از خودشون که چیزی ندارن، حضاظتی ندارن که بخواد عقاب داشته باشه انجامشون. هرچه هست تو چیه؟ اون ذل مقدم است. اما الانی که این روایات اومد، این روایات نگاه ما رو عوض میکنه و ما به خاطر این روایات داریم میگیم چی؟ میگیم حتی انجام مقدمات هم بر خودش عقاب دارد. خب کما یشهد له عقاب علی المقدمات، یشهد له این عقاب علی المقدمات حرمت آنه علی المحرم. خب این چه دخلی به بحث مقدمات حرام داره؟ اعانه بر اسم چه دخلی به اینجا داره؟ میگه آها، حیث و عممه هو بعض الاساتین، عممه چی رو؟ این حرمت اعانه علی اسم را. میگه حرمت اعانه علی اسم حتما جایی نیست که دو نفر باشن، یکی میخواد معصیت انجام بده، یکی دیگه بیاد برای او مقدمه چینی کنه و او رو کمک کنه. فقط این نیست حرمت آنه برس. حرمت آنه برس حتی جایی که یه نفر آدم هست، یه نفر آدم میخواد یه معصیت رو انجام بده، برای خودش میاد چه میکنه؟ مقدمه چینی میکنه تا به اون معصیت برسه. اینجا هم در حقیقت شخص داره آنه نفس خودش مر انجام حرام میکنه، معصیت میکنه. اینم آنه است. لذا میفرماید که حیث و عممه این آقای کاشفوقتا چه چیز رو عممه؟ این حرمت تحریم آنه بر اسم را تعمیم داده لعانت نفسهی علی الحرام، به اینکه شخص بخواد خودش رو بر حرام اعانه بکنه. هرچند ولعله لتنقیه المنات، لا به دلالت لفظی هم. مرحوم شیخ میفرماید خیلی بعیده ایشون از خود ادله اعانه بر اسم این تعمیم رو داده باشه، چون اونا واقعا ظهور در چی دارن؟
تعاقد دو نفر.
احسن. اینکه دو نفر باشن، اینکه دو نفر باشن، یکی قصد معصیت داشته باشه، دیگری بیاد کمکش کنه.
یعنی تعاون اون یه
فرضی نمیاد. از خود هم اعانه که بین اثنینیه، تعاون که بین اثنینیه، از اینها استفاده میشه. باید استفاده بکنیم که دو نفر واسه وجود داشته باشن و یه نفر به تنهایی کافی نیست. پس به حسب ادله لفظی اعانه تعاون اینا ایشون این ادعا رو نکرده. از کجا خواسته این استفاده بکنه؟ از منات. چون میگه منات در خودم اعانه بر اسم چیه؟ این که به هر حال یه کمکی کرده باشی به چی؟ به انجام شدن معصیت. حالا چه دیگری رو کمک کرده باشی؟ چه خودتو کمک کرده باشی؟ خودتو کمک کنی یا دیگری رو بر چی؟ برای این که معصیتی صادر بشه.
اتیان و مقدمات منات باشه.
آره این مناته که زمین سازی بشود برای انجام شدن حرام. حالا چه انجام شدن حرام از دیگری باشه چه از خود طرف باشه. خب این بحث اینجا تمام.
کسی قول خلاف اینا هست؟
بله خیلی الان میگن تو خود اصل انجام مقدمات منظورتونه؟
تعمیم منظورش.
یعنی اشکال وارد اون جوری نمیشه.
خب این تعمیم به نظرم اصلا یه چیزی از شذوذات مرحوم خاشرقطایه. یعنی کسی دیگه یه همچین تعمیمی رو ندیدیم ازش. مرحوم شیخ هم اینو از ایشون داره نقل میکنه که اصلا کسی دیگه نبوده واقعا، و خود همیشون هم به حسب لفظی نمیتونه این حرف رو بزنه و الا اشکال بهشون میشه که آقا اعانه بر اسم چه ربطی به انجام مقدمات حرام داره؟ اون باید دو نفر باشن، اینجا یه نفر آدمه. لذا این حرف ایشون که قطعا مخالف داره. حالا این که ایشون با تنقیح منات بخواد این کارو بکنه، اونم تازه بعید نیست یه عده‌ای مخالفت کنن و بگن آقا ما از کجا بدونیم منات دقیقاً چیست؟ شاید واقعاً در اعانه بر اسم یک مناتی باشه که اون منات در انجام مقدمات برای فعل و انجام معصیت توسط خود شخص نباشه. حالا اگه کسی تونست به قطع برسه که منات یکیست، خب فبه هم. اما اگر کسی به قطع نتونست برسه، اینو نمیشه بگیم. چرا؟ به این جهت که ممکنه ما برگردیم بگیم آقا کسی که اعانه بر اسم داره میکنه، کسی که اعانه بر اسم میکنه، اصلا ما دلیلی نداریم که صرف اعانش حرام باشه بدون اینکه خودمون معصیته انجام بشه. شاید خود همون ادله اعانه بر اسم رو هم ما محصور در کجا کردیم؟ اون اعانه بر اسمی که بعدش هم اسم از اون بابا محقق بشه. و الا اگر من بیام چاقو رو بدم دست یه نفر، چاقو رو بدم دست رفیقم که رفیقم بره چیکار کنه؟ یه بابایی رو بکشه. چاقو رو بدم بهش میگم بگیر چاقو، میخوای بری اونو بکشی بیا بگیر چاقو. اونم عرضم به خدمتتون بره ولی نکشه. بیام بگیم آقا شما اینجا به خاطر اعانه بر اسم چه هستی؟ معاقب هستی. معلوم نیست اصلا اینو آقایون حتما براش عقاب قائل باشن. و فقط کجا رو چه بسا بگن عقاب داره چه اعانه ای؟ اونی که انجام اسمش انجام بشه، محقق بشه. و اگر اینجا رو بگن حرامه آقای حمیدی، اون وقت دیگه معلوم نیست کسی که اینجا رو حرام میدونه برگرده کجا رو هم بگه به همین منات حرامه؟ مقدمات خالی که معصیتی بعدش نباشد. مقدمات خالی که معصیتی نداشته باشه بعدش، اینو هم بگه حرامه. به منات چی؟ به منات اون حرمت اعانه بر اسمی که بعدش خود اسم هم محقق میشه. خیلی با هم متفاوت میشن. بله، اگر ما بگیم صرف خود چیه که حرامه تو اعانه بر اسم؟ صرف اعانه، حالا فرق نمی کنند دیگه، اسمی محقق هم بشه بعدش یا نشه، همین صرف اینکه شما اعانه کردی کارت حرام شد. اگه اینو بگیم حرامه، اونجا بعید نیست این منات را توی کجا هم بگیم هست، توی همین بحث مقدمات هم که بعدش معصیتی محقق نشه بگیم همون مناته هست. چرا؟ چون در هر دو داره چه اتفاقی میفته؟ داره زمین سازی میشه. حالا کاری نداریم که بعدش محقق بشه اون معصیت یا نشه، همین که زمین سازی داره میشمد برای معصیت، اینو بگیم حرام. اون وقت بعید نیست این تنقیه من.
چون ما دل وجدان فرق میبینیم بین اتیان مقدمات به نفسی و اعانه غیر، یعنی دوتا اون غیر یکی نیست که بگیم این منات همه خانیت هست. ما کجاها اتیان منات میکنیم؟
ما نمیخوایم بگیم یه چیزن رو، خب اینکه دو چیزن که روشنه.
نه،
ولی خصوصیتی قائل هستیم واقعا؟ حالا چه خصوصیتی داره که من دیگری رو کمک کنم معصیت رو انجام بده؟
آخه اینجا از فعل کمک کردن خدا استفاده نمی کنیم.
باشه، لذارشون گفت لفظن که نمیخواد ایشون تعدی کنه، شما هم نمیخواد لفظن تعدی کنه که اسم تعمیم بده. حالا نکتهشو بگه واحده، اونم نکتهش چیه؟ فرض این باشد که کاری نداشته باشیم، حالا خود معصیت خارجا محقق بشه یا نشه، همین که اعانه بکنی این شد مثلا معصیت حرام. و همین نکته راحت میشه ادعا بشه که آقا تو بحث ما هم هست، تو بحث ما هم طرف داره زمین سازی میکنه برای انجام شدن حرام، کاری نداره خود حرام انجام بشه. ولی ما اشکال اصلیمون به این تعمیمشون چی بود؟ این که از کجا معلوم اصلا تو همون خود اعانه بر اسم صرف اعانه رو حرام بدانیم آقایون حرام بدونن، بلکه اعانه رو به شرط مصادفت با خود معصیت حرام بدونن، وقت از این نمیشه مسلمن منات گیری کرد به بحث مقدمات خالی، مقدماتی که بعدش معصیت محقق نشه. خب این بحث تمام، در ادامه ایشون میخواد بفرماید که بله اقاب علی مقدمات بفرمه
آیه شما نسبت
ادعا اینو عرض کردم به امان شاهد برای جمع نیاوردیشون، شما لحظه شاید تشبه نداشید دیر ترسش برده، اینو به امان شاهد جمع نگفته ایشون، بلکه به عنوان تأیید این حرف که آقا بابت مقدمات هم عقاب بتونه باشه.
باشه، هر چی بگید خب اونا رو میآوردن.
بله، خب اونا خودشون تازه بحث روایات ماست، یعنی هنوز تو مقام جمعیم، اونا هم یه طرف بحثن یه طرف روایاتن، ولی الان اصلا فارغ از این که ما به حسب جمع بین روایات بخوایم به چی برسیم،
ممکنه یه استیحاشی وجود داشته باشه برای شخص که آقا اصلا مگه میشه بابت مقدمات هم عقاب باشه؟ فقط مقدمات خالی، بابت مقدمات خالی هم مگه میشه عقاب باشه؟ برای این استیحاشی که هست مرحوم شیخ داره کلام کاشف الغطا رو میگه که بگه بله ایشون ببینید ایشون دقیقاً برای همین مقدمات خالی قائل به عقاب شده. تنقیحاً لمنات اعانه بر اسم، به اون تنقیح مناطق توی اعانه بر اسم برای مقدمات خالی قائل به عقاب شده، پس خیلی استیحاش نداره. بعض الاساطین این حرف رو زده. ببینید بر اصل دفع استیحاش نسبت به این مطلب الان داره اینو میگه، کاری نداره که ما اون جمع رو الان چجوری انجام دادیم و چه شاهدی برای اون جمع داشتیم. و الا کسی که استیحاش داشته باشه تو خود همون روایت هم چه میکنه؟ همون قارص هم رو اینا تو خود همون هم استیحاش میکنه.
حتی استیحاش اتفاق با همون هم برطرف میکنه؟
نه دقت کنید، کسی که اساسا این مطلب تو کتش نمیره که چی؟ که آقا مقدمات خالی بخواد عقاب داشته باشه، اون روایات وارث هم رو براش عجیبه.
از کجا مثلا
این دست رو؟ حالا مرحوم شیخ فارغ از این روایات میخواد این استیحاش رو دفع کنه. استیحاش نکنید، بس اصل این مطلب برای ما یه مقدار استیناس بشه، معروف بشه، وحشتمون از بین بره، یه مقدار انس بگیریم با این مطلب.
وحشت
ارزایش میباشه. حالا که دیدیم بله آقا این حرف یه حرف خیلی پرتی نیست، بعض اساطین بهش قائل بودن، حالا که یه مقدار برامون معنوس شد این حرف، حالا به حسب جمع ببینیم دلیل هم داریم بر این جمع. شاهدش اینه، شاهدش اون روایت قارص خمر و ایناست، اون وقت که این میشه شاهد و دلیل بر این جمع. خب اما در ادامه ایشون اقسام تجری رو مطرح می‌فرمایند. فرمان چون معلمان نتجری علا اقسام هم که یجمع ها همه اینا رو عدل مبالات به معصیت یا قلت مبالات، یا اصلا طرف هیچ مبالاتی نداره یا یک کمی در حال بهتر وضعش مبالاتش قلیله، نه اینکه اصلا مبالات نداره. مثلا توی قسم ششم از این اقسام ششگانه اون قلت مبالاته.
مبالات
اهمیت و توجه دیگه. بله براش کلن امر شارع و وجود حجت در مسئله مهم نیست، خلاف حجت عمل میکنه، خلاف قطعش به تکلیف عمل میکنه. بله
آدم
لاوالیه. بله خب عرضم به خدمتتون که آره مبالات یعنی اهمیت یا فرمونه ما اوبالی یعنی برام مهم نیست، اما اوبالی ابولون اصابنی ام ما که حضرت آقا امیرمومنین علیه الصلاه و السلام ظاهران از ایشونه که عرضم به خدمتتون برای قضا حاجت که میرفتن یه مقدار آب میپاشیدن قبلش این بر اون آب میپاشیدن، بعد فهموندن دیگه وما اوبالی ابولون اصابنی اما دیگه حالا مهم نیست برام
چون معلوم نشه چی
مشتبه میکرد قضیه رو، حالا دیگه هر چی باشه میگم آ شاید هم قطرهایی بود که از اول ریخته بودم خودم. خب عرضم به خدمتتون میفرماید که اولیش چیه؟ مجرد قصد علل معصیه که خوندیم روایاتش رو اینا رو هم دیدیم. دومیش القصد مال اشتغال به مقدماته. من حالا بذارید قبل از اینکه وارد اقسام بشم یه جنبندی فعلا داشته باشیم از کلام شیخ، این جنبندی مهمه. الان مرحوم شیخ با این دو تا جمعی که انجام داد تهش چی شد؟ تزیه
عقاب داره.
تهش این شد که تجری عقاب داره. راحت فرمودید؟
به حسب ادله شرعی دیگه.
بله به حسب ادله شرعی تجری باید ایشون بفهمند عقاب داره. لااقل کدوم لااقل کدوم مرتبه اش اینجایی که اقدام باشه، حالا به انجام مقدمات یا بدتر از رفت کار انجام دادید و بلو عذاب در اومد، لااقل این تجری به حسب روایات عقاب داره. حتی بنابر جمع اول پایین تر از این هم عقاب داره. قصد خالی که طرف خودش تا آخر مرتدع نشود و تا عاجز بشود حتی همین هم عقاب داره، ولو اینکه هیچ مقدماتی هم انجام نداده باشه.
اون جمع اول دیگه.
اون جمع اول.
چجوری
اون جمع اول دیگه که تو جمع اول که طرف عزم بر معصیت داشت تا آخرش هم مرتدع نشد، تا چی شد؟
عاجز
شد. مثالی که می‌زدیم شما اون روز نداشتیم. مثالی که می‌زدیم این بود. آقا طرف فرض کنید نشسته توی اتاق، بعد رفیقش زنگ زده که میخوام برات عرضم به خدمتتون که خمر بیارم، میخوام برات خمر بیارم، باش تو خونه، میخوام برات خمر بیارم. علیعزالله این عرضم به خدمتتون که عزم بر چه میکنه؟ الان داره شکمش صابون میزنه، عزم بر شرب خمر داره میکنه و واقعا عزمشو داره، تا آخرش هم این عزمو داره. بعد یه مرتبه آقا
پلیس میاد،
دقیقه زنگ میزنه که آره من تو کلانتری هم پلیس رو گرفتن و فلان. ببینید این آدم تا آخرش هم عزم خودشو داشت، اون لحظه که عاجز بشه هیچ مقدمه ای رو هم انجام نداده بود. طبق جمع اول حتی همین هم عقاب داره. طبق جمع اول حالا ما خیلی بگیم حالا این جمع تبرعیه، این جمع بذاریم کنار، خیلی هم بخوایم عرضم به خدمتتون که سهل‌تر بگیریم، تخفیف بدیم، جمع دوم بپذیریم، باز تو جمع دوم هم یه سری از تجری‌ها عقاب دارن. مثلا چه تجری‌هایی؟ همون تجری که توش مقدمات طرف انجام بده یا اقدام عملی داشته باشه. پس اون چیزی که تا قبل از روایات میگفتیم خراب شد با روایات، و مرحوم شیخ هم دیگه اصلا اون روایاتی که ما از بیرون خوندیم و متعرض نشده. راحت می‌فرمایید. خلاصه اگه یه نفر از ما بپرسه مرحوم شیخ تو قطع و زن نظرش توی تجری چیه، باید اینو بگیم.
چیه بگیم؟ بگیم عقاب داره؟
بگیم عقاب داره. طبق جمع اولی که شیخ کرد که حتی خود عزم خالی بر معصیتی که ارتدایی توش نباشه عقاب داره. طبق جمع دوم تجری که محل اقدام عملی باشه عقاب داره به حسب روایات. بله به حسب حکم عقل و عقلا مرحوم شیخ منکر بود یا لااقل اشکال میکرد که تجری عقاب داشته باشه. اگه تو امتحان شفاهی از دوستان پرسیدن ذهنش باشه چجوری جواب بدن. البته لااقل کجا؟ توی مباحث قطع و زنش. خب توی جلد دو هم باز چند جا بحث تجری رو شون مطرح کرد.
در واقع چجور جواب بدیم که طبق بحث اوغلایی مسابقه ها نیست ولی در روایت میگه مسابقه
به حسب روایات بعد از حداقل برخی از آره موارد تجری. خب حالا بیایم شش قسم تجری رو بخونیم. ثالثها القسم التلبس به ما یعتقد کنه معصیتن.
تلبس
یعنی مشغول شدن به آن چیزی که
یعنی مثلا میخوره.
آره دیگه هستن میره شرب انجام میده، مشغول کار میشه، همون کاری که اعتقاد داره معصیته ولی فی الواقع معصیت نیست، شرب آبال بلود. و رابعه ها از تلبس به ما یحتمل کنه معصیتن رجاءً به تحقق المعصیت به. این ستا اتفاقا خیلی مهمی. ستای آخر آره
مخصوصا اون چهارمی.
آره اینا رو هم حالا عرض می‌کنیم. بله پس رابعه ها از تلبس به ما یحتمل کنه معصیتا رجاءا لتحقق المعصیت به. پنجمی از تلبس بهی یعنی به ما یحتمل کنه معصیتا لعدم المبالات به مصادفت الحرام. و سادس ها از تلبس بهی نسخه بدل پایین رو ببینید، از تلبس بهی رجاءه از تلبس بهی رجاءه از تلبس بهی یعنی باز به همون ما یحتمل کنه معصیتن رجاءه ان لا یکونه معصیتن و خوف ان یکونه معصیتن. این ستای آخری دوستان دقت کنن. آقا فرض کنید دو تا انا داریم، الان دو تا انا هست و طرف یقین دارد که یکیش چیه؟ مثلا نجسه، یکیش طاهر، یکیش آبی که نجس بوده که قصد خون توش افتاده بوده، یکی دیگرش مثلا طاهر. خب این میاد چه میکنه؟ یه وقت هست میاد یه دونه از اینا رو، نه هر دوتا رو، اگه هر دو تا رو بخوره چه اتفاقی میفته؟ معصیت، چون قطعا اون نجسه رو هم خورده. ولی این فرض این است که میاد یه دونه رو میخوره، یه دونه رو میگیره مینوشه. حالا این یه دونه رو که مینوشه سه حالت میتونه پیدا بشه. حالت اول که میشه رابعه ها، اینی که طرف خیلی جریتره، اصلا میخوره به این امید که چی عذاب در بیاد، همون مثلا خمره عذاب در بیاد، همون خمره نجس، همون انای نجس خمره عذاب در بیاد، میگه انشالله که همون خمره باشه، میاد میخوره. یکی دیگه شون چه جوریه؟ یکی دیگه شون اون خامسه ها، اون خامسه ها اینجوریست که یه دونه رو میگه میخوره مینوشه، ولی براش فرقی نداره که حالا خمر باشه یا نباشه، فقط برای رفع عطش و اینها میاد میخوره اینو. یه دونه انتخاب میکنه برای اینکه حالا تشنگیش برطرف بشه، نه اینکه دنبال این باشه که همون چی عذاب در بیاد، همون خمر عذاب در بیاد. سومیش هم این است که میخوره، یعنی سومی که میشه سادسه ها، میاد یه دونه از اینا رو میخوره، باز یه دونه که یه تمل کنه هم معصیتن، اگه دوتا باشه یه تمل کنه هم معصیتن نیست، خود معصیتن. ما یه تمل کنه هم معصیتن یعنی مثلا یه دونه رو میخوره، یه دونه رو میخوره ولی با ترس و لرز، با ترس و لرز نسبت به چی؟ این که مبادا این همون مثلا خمره باشه، این همون نجسه باشه. پس چرا داره میخوره؟ خاطر به هر حال تشنگی، شهوتش، هر چی. الان به هر حال تشنه شه، اینم خنک‌تره، مثلا اینا خنکه توی یخچال بوده، برمی‌داره اینو مثلا برای رفع تشنگی میخوره، ولی با ترس و لرز از اینکه مبادا این همون نجسه باشه. هر ستای اینا هم چی هم؟ متجلی هم. ولی این آخری قلت مبالاته، عدم المبالات نیست، این یه ذره باز مبالات داره، یه ذره بیچاره ترس و لرز داره، ولی همه اینا دارن جرأت به خرج میدن. چرا جرأت دارن به خرج میدن؟ چون در جایی که تکلیف منجس شده، تکلیف به چی؟ به اجتناب عن النجس، به اجتناب عن الخمر، که با چی این منجس شده؟ با خود همین عنصر علم اجمالی، که قطعا برحال یکی از این دوتا چیست؟ یکی از این دوتا خمره، یکی از این دوتا نجس قطعا. و همین سبب می شود تکلیف فی الواقع چه بشود؟ منجز بشود. تکلیفی که واقع فی الواقع منجز میشه یعنی چی؟ یعنی شما دیگه باید مواظب باشی که اون تکلیف رو تخطی نکنی، چون اگه تخطی کردی، تخطی کردنش همانا و مستحق عقاب شدن همانا. لذا تکلیف منجز دیگه باید تحفظ بشه، آدم باید مراقب باشه، مواظبش باشه که تخطی نشه. اینجا اگر ما بخوایم مراقب باشیم که این تکلیف منجز تخطی نشه، باید چه بکنیم؟
موافقت قطعیه،
باید احتیاط کنیم، به قول آقا باید موافقت قطعیه کنیم، یعنی از هر دو اجتناب کنیم، از هر دو باید اجتناب کنیم، حتی یه دونه شو هم نباید نوشید، چون اگر همون یه دونه چی عذاب در بیاد؟ از همون نجس واقعی عذاب در بیاد، ما معاقبی مثل معاقب داریم، چون تکلیف منجز شده بوده. بنات فرمودید لذا حتی همین سادسه ها که داره با ترس و لرز میخوره، همونم داره جرأت به خرج میده، همونم متجریه و در حقیقت داره اقدام میکنه، پا رو در جای قرار میده که احتمال عقاب توش هست، احتمال دارد این آدم همین الان با خوردن همین یه عنایی که با ترس و لرز هم داره میخوره و میگه انشالله که اون خمره نباشه، همین آدم ممکنه همین الان با خوردن همین فلواقع چی بشه؟ مستحق عقاب بشه. و عقل انسان چی میگه؟ حکم میکنه به لزوم دفع عقاب محتمل، حتی عقاب در جایی که محتمل هم هست آدم باید کاری کنه که دفع بشه. خب لذا میفهمد که این ستای آخری یشترت فی صدق تجری فی الثلاثه الاخیره عدم و کون الجهل عذرن عقلیان او شرعیان. این برای فرضیه، برای جاهایی که جهل شخص عذر عقلی یا شرعی حساب نشه، مثل کجا؟ مثل موارد علم اجمالی. البته موارد علم اجمالی که شبهه درش چجوری باشه؟ محضوره باشه. اونجاها مثلا این ستا برای اونجاهاست،
مبنامون هم باید موافقت قطعیه باشه.
احسن که ما هم فرضاً
علم اجمالی رو منجز تکلیف میدونیم، حتی در حد چی؟ الزام و ایجاب موافقت قطعیه، نه صرفا نه در حد تحریم حرمت، تحریم مخالفت قطعیه.
این نظر شیخه، بعضی که میگن مخالفت قطعه فقط نشه،
نه خیلی ها نظرشون به همینه، خیلی ها نظرشون به همینه، فقط دعوای این آقایون بین این است که آیا شارع می توانست مثلا تجویز بکنه، ترخیص بده یا نمی توانست، ولی این که نداده، خارجن نداده، اینو مشهور آقایون میگن. حالا شیخ میگه اصلا نمیتونه شارع ترخیص بده، و علم اجمالی که تفصیلی علتون تامه فی تنجز تکلیف به، ولی بقیه میگن نه میتونست این کارو بکنه ولی نکرده، و علم اجمالی مختزیه نه علت تامه. حالا این بحثاش در جای خود.
بله. این مثالی که الان ما داریم زنیم جزو عذر عقلیشه یا شرعیشه؟
این مثال دوتا اینایی که من زدم مثالی بود که عذر عقلی و شرعی محسوب نمیشد. این جهل شخص عذر عقلی و شرعی حساب نمیشد، بلکه هم عقل هم شرع هر دو چی میگن؟ میگن باید احتیاط کنن. ولی حالا برای اون ورش هم مثال بزنیم، کجاها مثلا این جهل عذر عقلی و شرعی محسوب میشه؟ تو شبهات بدبینی، اونجایی که من یه دونه انا دارم احتمال میدم چه باشه؟
خمر
باشه. احتمالم میدم خل باشه. در یه همچین فرضی این جهل ما عذر چی محسوب میشه؟ آیا حمیدی؟
عقلی.
هم عقلی هم شرعی. هم عقل میگه اینجا تو عقاب نداری از باب قبه قابلا بیان، هم شرع میگه رفع مالای علمون الناس فی ساعت مالای علمون کل شاین لکه حلال حتی طرفن او حرام، و نصوص متعددی که داریم. پس اینجا هم عقلن هم شرعن عذر داریم. کجاست که نه عقلن نه شرعن عذر نداریم؟ تو موارد علم اجمالی که به نوع شبهه محصوره باشه، بزنم به کمافه شبهت محصوره الوجوبیه همه تحریمیه. حالا فرقی هم نمی کنه که وجوبیه باشه این شبهه محصوره ما یا تحریمیه باشه.
مثال تحریمی زدیم،
ما مثال تحریمی شو زدیم، وجوبیه هم میشه مثال زد. فرض کنید آقا الان من نمیدونم توی این نقطه آیا نماز ظهر برام واجبه یا نماز جمعه. توی این مثلا شرق الان نقطه میخواستم تمام قصر رو تمام بگم، مثلا توی این نقطه‌ای که اینجا وایستادم الان نماز قصر برام واجبه یا تمام؟ نه میفهمید، نه تقصیر من بود، چون من خودم ظهر رو گفتم، اما من خدا خیرش بده جمعه رو تکمیلش کرد. بله اینجا در یه همچین مواردی طرف بیا چیکار کنه؟ آیا عبداللهی یکیشو بیاره یکیشو نیاره، این هم میشه متجرده. حالا این هم باز هر سه قسط دوش متصور، این که یکیشو میاره یکیشو نمیاره. یه وقت مثلا به این قسط اصلا میاره که این یکیشو که میاره اون واقع عذاب در نیاد، یه وقت به این قسط میاره که حالا مهم نیست براش واقع عذاب در بیاد یا نه، یه وقت هم نه به این قسط میاره، به این قسط میاره که انشالله همون واقع عذاب در بیاد. ولی به هر حال همین که یکیشو میاری یکیشو ترک میکنی خودش میشه تجری، چون ممکنه همونی که ترک کردی چه اتفاقی بیفته؟ همون واقعیت باشه و شما رو مستحق عقاب کرده باشه. خب بله، من اینو اجازه بفرمایید تا ته پاراگراف بخونم چشم. پس میفرماید که و الا لم یتحقق احتمال المعصیه. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر جهل ما عذر عقلی یا شرعی باشه، اگر جهل ما عذر عقلی یا شرعی باشه مثل شبهات بدویه، اینجا لم یتحقق احتمال المعصیه، اصلا احتمال معصیت هم نیست. آقا یعنی چی احتمال معصیت هم نیست؟ خب شاید الان همین تو شک بدویه های حسینی که من نمیدونم این خله یا چیه،
خمره،
یه دونه اینا هم هست نمیدونم خله یا خمره، همین ممکنه الان چی عذاب در بیاد؟
خمره.
خب پس چرا ایشون میگه حتی احتمال معصیت هم نیست؟
خودی براش جهل نشده،
اصلا مرجز نشده.
آها، میگه و این تحقق احتمال المخالفه للحکم الواقعی، اونی که شما داری میگی اون احتمال مخالفت با حکم واقعی است نه احتمال معصیت، و هر مخالفت با واقعی معصیت محسوب نمیشه. معصیت چیه؟ معصیت مخالفت با واقع منجزه، معصیت مخالفت با تکلیفیه که منجز شده باشد، اونو بهش میگن معصیت. و الا مادامی که منجز نشده باشد ولو مخالفت هم باشه، یعنی ولو فی الواقع شما یه حرامی مثلا یه شروع خمری هم کرده باشید ولی به این معصیت گفته نمیشه مادامی که تکلیف منجز نشده باشه. مثل چی؟ مثل همین موارد شک بدوی. رضا میگه کما فی موارد اصالت البراءت و استصحاب براءت. خب بفرمایید بفرمایید آقای رضایی.
رضایی
از سابقون از سابقون های به زیدان
بسید. این ستا قسمی که مطرح شده همین سوالی که پیش میاد به نظر که خروج از محل بحث تجربی باشه. شما توی تجربی قطع رو داریم در تعریف میاریم، شما مخالفت با قطع انجام میدید و بعد مخالفت با واقع انجام نمیشه. این ستا یحتملی ستا جواب مگر اینکه بگیم ناظر به اون ستا قید رجاءنه که حالا تبدیل میشه به تجربی، ولی اگه ما فقط همین رو مد نظر قرار بدیم که احتمال معصیت، این چطوری میتونه تجربی باشه؟
خب احتمال معصیت در جایی که تکلیف چه شده؟ منجز شده.
پس بعد تعریفمون از تجربی شمولیتش
رو گفتیم همون روز یکی از روزا ما عرض کردیم دیگه، گفتیم تجربی به یک معنا همچنان که معلوم سید یزدی هم فرموده مخالفت با مطلق حجت، چه حجت تکوینی که قطع باشه، چه حجت شرعی، حجت شرعی هم چه اماره باشه چه اصل عملی مثل اشتغال باشه، اشتغال در موارد مجموعی.
چون اینکه عذر شرعی خالی باشه اون حالتهای اضطرار میشن عذر شرعی،
حالت اضطرار هم میشه عذر شرعی. بله
عذر شرعی خالی یا عقلی هم جزوش هست؟
نه عقلی نیست، چون تو موارد اضطرار عقل نمیگه تو میتونی حتما مرتکب حرام بشی.
نمیگه؟
نه عقلی رو نمیگه، شرع که اینو میگه و شرع داره امتنان میکنه در حق ما. و الا اگر ما میبودیم و ادله حرمت چه بسا تو موارد حرج باید متحرجن وضو میگرفتیم، تو موارد حرج باید متحرجن روزه میگرفتیم، تو موارد اضطرار از گشنگی ارزم به خدمتون تحمل مشاق شدیده رو میکردیم ولی مثلا لحم ارنب نمیخوردیم، خرگوش توی بیابون رد میفهمید ولو مسترم بشین. و این شرع است که امتنان کرده، گفته تو موارد اضطرار دیگه ما دست از تکلیفمون میکشیم، تو موارد حرج دست از تکلیفمون میکشیم.
مگه تضاهم پیش نمیاد اهم و ملاکن رو باید عقل مایی تشخیص نمیده که حفظ مثلا نفس
حفظ جان اهم و ملاکن؟ خیلی از جاها بحث حفظ نفس و اینام نیست، بله طرف ممکنه حالا عرض کردم تحمل مشاق شدیده مثلا کلی گشنگی، من اینجوری گفتم بله اگر بحث همون هم اضطراره، خیلی از موارد اضطرار لزوما به مرگ که نمی انجامه
چه
فوقش احسن به قول آقا طرف بیهوش میشه بعد حالا میبرنش احیاش میکنن دوباره. بله خیلی از موارد اضطرار اینجوری نیست. بله تو یه سری مواردش عقل خودش میگه از باب اهم و مهم.
شما اونجا که
آیا تفسیر
چطوریه؟ توی تفسیرم عضو ما عضو شعیره میگه توی دولان هم بین محضوره؟ بله اونم هستن، اونم عضو عقلیه،
عقلیه صرفه،
اونم عقلیه صرفه. موارد تفسیر عضو عقلیه صرف ما داریم. چرا؟ چون عقل خودش اونجا میگه که آه شما یا باید فاعل باشی یا باید تارک باشی، برای هر کدوم هم بگیری احتمال باز مخالفت با واقع هست، یه چاره ای نداری رضا یه طرف رو بگیر.
فقط تو احتیاطی که ما فقط این مستشاره
تو استثاب برای تحقیق عضو عقلی شرعی داریم. بله اونا هم اصل عقلی داریم هم اصل شرعی داریم.
مثلا جناب مصنف این ستا قسم رو چرا اومدن جدا کردن؟ فقط اون قید این که حالا طرف به امید این کسی گناه بیفته، این ستا چه لزومی داشت در عرض هم دیگه باشن؟
چون یه جامعه دارن دیگه.
نه خب میگه همش اگه یه قسمی کرد مثلا میگه آقا تجربه چهار قسم است، این ستا همین باشه یه قسم، تفاوتشون چیه؟ این نکته اصولی ازش در میاد در حکمشون تفاوتی چیه؟
همه ممکنه کسی یه حالا فقط مثلا یه توهمی بشه که آقا فقط اون قسم رابعش رو بگیم تجربه. چرا؟ چون مثلا به قصد چی میخواد این کارو بکنه؟ معصیت رو معلومه شیخ مولا بگه نه، حتی همون سادسش هم تجربه خودش نکته یه که اگه این ستا رو تفکیک نمی‌کرد به ذهن ما نمی‌رسید.
مثلا اگه مستر رو از طلب کس
همین خیلی از موارد مطلقها
اون نکات ریز رو نمیفهمونن. الان ما فهمیدیم چرا از باب
تفکیل
برها معما چون حلگرش آسان شدن، چون شیخی میگفته ما الان به این ظرافته رسیدیم، ولی اگه مطلق میگفت و میگذشت هیچی به این نکته ظریف نمیرسید که آقا هر سه مدلش هم حتی ما باید تجربه بدیم. حتی اون فرض ساده است که طرف با دست لرزان میاد ارزم خدمت این اینا رو میخوره که مبادا خدا یا نکنه این همون نجس باشه، حتی همون بشه هم تجربه. خب اما استصحاب ها چی؟ استصحاب البراءه، استصحاب البراءه آقای مرشدی
یعنی
ها بنده و براءه استصحاب البراءه به این معناست که مثلا یک جایی شما یک براءه و عدم و تکلیفی داری که این عدم و تکلیف رو میای استصحاب بکنی، این براءه و عدم و تکلیف رو میای استصحاب بکنی. مثلا فرض کنید آقا شما قبلا این آب براتون چه بوده؟ پاک بود، طاهر بود. قبلا این آب طاهر بود، حالا شک میکنی نجس شدن. اون موقعی که طاهر بود براءت اعظم تکلیف داشتی، یعنی تکلیف به اجتناب نسبت بهش نداشتی چون طاهر بود و حلال بود. حالا میای چه میکنی؟ میای همین براءت و عدم تکلیف که نسبت به این آب داشتی را در آن لاحق هم که احتمال میدی که نکنه حالا نجس شده باشه استصحاب میکنی.
یقین داشتم یا
قبلا یقین داشتم؟
یقین
داشتم آب پاک بوده.
براءت نه
اصلا خود همین رو یقین داشتم که پاک بوده و حالا که پاک بوده یعنی عدم و تکلیف به اجتناب نسبت بهش نداشتی.
براءت لغوی
یعنی نسبت به این براءت داشتی. براءت و عرضی هم به این معنی که تکلیفی نداشتی. حالا همین تکلیف نداشتن را استصحاب میکنی. اما من وجوب اجتناب نداشتم نسبت به این، همین رو استصحاب میکنم. حالا من البته اینو خیلی دیگه خلاصه و کوتاه معنا کردم برای دوستان، اینجا تو همین بسته سوا خیلی حرف هست که دیگه بمونم. اللهم صل علی الله. تو اینم بگم باشه این دیگه والا شهید بزن تو من الاخصام اصده کلها مشترکه فستقاق الفائل المزمه من حیث و خبص ذاته و جرعته و سور سریعته، همه اینا دیگه جامعه دارن و اون جامعهشون همین که تو همهشون اصلا اون قوه فاعلیه این آدم بد بودنه اینا معلوم میشه.
حتی ششومی
همون ششومی هم طرف اگر واقعا مبالات به دین داشته باشه نمیاد همچی کاری بکنه. بحث عقاب براش مهم نیست که داره این کارو میکنه، دستور شهر براش مهم نیست که داره این کارو میکنه. و این نمل کلام فی تحقق اسیان بالفعل المتحقق فی ضمنه التجلی، همه حرف زده این است که آیا اسیان با این فعلی که تجری در ذهنش محقق شد محقق میشه یا نه، اسیان اینجا اتفاق میفته یا نه. که ما به لحاظ عقلی و قلائی گفتیم به نظر ما اسیانی محقق نمیشه، گرچه حالا به حسب روایات چه بسا بگیم که میشه. و علیکه به تعمل فی کل من الاقسام، ممکنم حتی یه سریاب تو همین شیش قسم هم تفصیل بدم تو برخی از مراتبش چی بگن؟ بگن به نظر ما این دیگه اسیانه، این دیگه حد که مولاست به تعبیر مرحوم آخون، این دیگه خروج از رسوم عبودیت به تعبیر مرحوم آخون. ممکنه تو بعضی از اقسامش اینو بگیم و تو بعضی از اقسامش اینو نگیم، ممکنه هم تو همش بگیم، ممکنه هم تو هیچ کدومشون نگیم.
نتیجه گیری میکنم خود شیخ؟
نه دیگه، میگه تعامل کنید خودتون تعامل کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اینا دیگه احاله به وجدانه دیگه، یه خودتون ببینید وجدان خودتون به حساب عقل و اینا چیه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.